الرحمن الرحيم. یه چند جمله ای رو از یک کتابی خدمتتون میخوانم. گفته که یک محقق ژاپنی مقیم آمریکا به نام آقای فرانسیس فوکویاما کتابی نوشته است تحت عنوان پایان تاریخ و آخرین انسان. او جامعه بشری رو در قرن آینده رو به سوی لیبرال دموکراسی پیش بینی کرده. گفته نهایت دموکراسی بشری لیبرال دموکراسی است. یه محقق مشهور دیگری به نام آقای ساموئل هانتینگتون. او نظریه ای داده تحت عنوان برخورد تمدن ها. میگه تمدن ها با همدیگه رو در رو میشن در گستره زمان. سومین محقق در زمینه پیشبینی آینده آقای به نام تافلر. یه تعدادی کتاب نوشته، شوک آینده، موج سوم، جابجایی قدرت، جنگ و ضد جنگ، و هر کدوم از این کتاب ها یه تحلیل هایی داره که این کتاب به سوی تمدن جدید جزو آخرین نوشته های اوست که گفته میشه که خلاصه نظریاتش توش جمع شد. من از این نوشته میخوام یک جمله ای رو خدمت شما عرض بکنم که جالبه. تافلر معتقد است که یکی از مهمترین پدیده های موج سوم بازگشت دوران اقتدار و احترام و اهمیت خانواده است. ایشون میگه یه موج اول موج کشاورزی بوده، موج دوم موج صنعتیه و ما الان در موج سوم هستیم. زیرا در موج دوم یعنی تمدن صنعتی نهاد قدرتمند خانواده رو به زوال گذاشت و تمام آنچه طی دوران موج اول از ویژگی های خانواده محسوب می شد از دستش رفت. به این ترتیب که بیماران را به جای پرستاری در منزل روانه بیمارستان ها کردند. جالب مدل تحلیلش. کودکان به مدرسه و مهد کودک رفتند. سالخوردگان به خانه سالمندان فرستاده شدند. زوجها وقت خود را بیشتر در مهمانی و رستوران و تفریحگاه‌های گوناگون گذراندند. و لذا آنچه از خانواده باقی ماند فقط پیوندهای عاطفی بود که البته می‌توانست به آسانی قابل گسستن باشد. نتیجه این که وقتی بیشتر وقت اعضای خانواده در منزل گذشت، روابط عاطفی نیز استحکام خواهد یافت و اهمیت و اقتدار خانواده به مراتب بیش از آن خواهد شد که در موج دوم وجود دارد. از این چی متوجه میشیم؟
روابط خانواده خیلی مهمه. باشه خیلی مشکلات دیگه هم حل میشه تو جامعه. خانواده که سالم باشه خیلی مسئله
دیگه. چی متوجه میشه؟ من
فکر میکنم که الان جامعه شاید در کشور ما یه خود فرق میکنه.
آها بگی.
به نظر من میاد که الان کشور ما مثلا تو موج دومه. من یه چیزی الان وجود اومده مثلا بین خود زوجای جوون اینطوری هم که مثلا بچه نباید بیارن، مثلا خوشگذرانیشون بیشتر بپردازن. بچه که میاد دوست دارن مثلا نهد بره، مثلا دو سه سالگی. یه آموزش های این شکلی که فکر میکنم تقلیل هم باشه بیشتر، بچه دیگه اومده. بعد همین مثلا آقایون تا دیر وقت سر کارن، خیلی به کارشون اهمیت میدن.
به نظر من یادشون هم تقلیل هم باشه.
فکر میکنم ما الان تو موج
نهایتا اگر مثلا یه تعبیری هم باش آشنا باشیم میگن دوره گذار، یعنی اگر بخوایم خوشبینانه نگاه کنیم باید بگیم گرچه یه عده‌ای هنوز فکر میکنن اون موج دوم بودنه الان اون ایدئاله، شما نگاه میکنیم تو فرهنگ خانواده بریم بیرونا خیلیه، یعنی ما اگر فکر میکنیم مثلا یه خانواده فریخته شدیم دیگه معنی نداره که همیشه دور هم دیگه باشیم و آشپزی کنیم و مثلا کدوم گاه رفت آمد با اینکه مادر خانه یا فرزندان خانه مثلا اهل پخت و پز نباشند، یعنی اجاق خونه رو گرم کنن خیلی فرق میکنه. من چند پیش به یه میهمانی دعوت شده بودیم، دختر اون خانواده گفت من بعد از 20 سال امروز آشپزی کردم. خب حالا مثلا این 20 سال یا 15 سال دیگه حساب کنید مثلا شاید 35 سالشه آشپزی نکرده 20 سال، خودش میگفت و همه مثلا میخندن، جالب بود براشون. بالاخره شما توی جمع خانوادگی که هم جمعه داری هم گاهی تو این 20 سال بالاخره 3 روز تعطیلی هم پشت سر هم بوده، یعنی دست به غذا نزدی. حالا اگه گفتین اغراق کرده ام نداره آقا، میگه خب دوبار دست به غذا زدی. یعنی مهم این نیست که من دارم غذا درست میکنم، مهم این نگاه هست، مهم این نگاه. چرا اینقدر فست فود ها و مثلا رستوران ها گسترش پیدا میکنه؟ چون خیلی سود داره. چرا اینقدر سود داره؟ برای اینکه خیلی مراجعه داره. چرا اینقدر مراجعه داره؟ برای اینکه یه جایی اجاق خانه
خاموشه.
از طرف دیگه مردان خانواده، ببین مرد فکر میکنه الان اگه زیاد تو خونه باشه با خانوادش باشه یه افتی داره براش. بگذاریم از اون مردانی که زیادی میمونن و خراب میکنن، نه اون ممکنه بلد نباشه چجوری بمونه، ولی بچه ها باید از بودن پدر لذت ببرن، باید پدر که هست یه اتفاقی میفته. ما الان فکر میکنیم این موج دومه مثلا خیلی ویژه است. جالب تو بحث فمینیستی هم همینه، یعنی الان در سطح دنیا ظاهرا موج سوم فمینیستی موج بازگشت به خانه است. میگه بابا اگر تو میخواهی زن را هم اعتبار ویژه ببخشی باید برش گردونی تو خونه، اینجوری خیلی دم دسته. ما چی فکر میکنم؟ ما تازه تو کتابامون الان داره تجدید چاپ میشه کتابای موج دوم. اینه به لحاظ فرهنگی و از نوع نگاهی که باید داشته باشیم یه خورده شما بهش توجه کنید. فقط حالا خوندن این کتاب شاید بد نباشه. فکر میکنم این کتابای مشهور جاهای مختلفی چاپ کنن، مثلا اینی که من دارم زده نشر علم.
ما فکر میکنم من تو بچه خودم دارم این کار رو انجام میدم، ولی مثلا میشه در کنار این موجی که هستش ما مثلا مخالف موج حرکت کنیم؟
باید اول آدم به قدرت خودش و باور خودش ایمان داشته باشه. من این باورم درسته یا نه، من قدرتمند هستم یا نه. یه تعبیری از این باز براتون بگم. برای حکومت و اداره مملکت در این دوران مالامال از دگرگونی‌های سریع و یأس و نومیدی و تعارضات برادرکشانه در جامعه باید رویکرد و نگرشی منسجم و منطقی به قرن جدید داشته باشه. این کتاب ساختار محکم و جدیدی برای تغییر ارائه می‌دهد. اگر این ساختار درست درک شود می‌توانیم برای شکل بخشیدن و سامان دادن به تغییرات به مراتب عظیمتری که در پیش رو داریم گام‌های عملی و مؤثر برداریم. یعنی اون چیزیش که مد نظر من این تیکشه، به هر حال ایشون یه خود جامعه نگری داره، یه خود حکومتی نگاه میکنه. این تیکه مهم بشینه، میگه یعنی کاری کنیم به جای آن که قربانی این تغییرات شدیم به آنها جهت ببخشیم. ما روی کرده اون معمولا روی کرده های قربانی شدن است، تحت تاثیر قرار گرفتن است. یکی از مثال هایی که تو جمع خانواده ها رخ میده اینه، مثلا شما یک برادری، یک برادر شوهری میره و یک ازدواجی میکنه که یه خانمی رو وارد این خانواده میکنه که مثلا پوششش پوشش ضعیفیه، تو خانواده ها پیش میاد. حالا گاهی اوقات پدر بزرگ و مادر بزرگ، یعنی اون پدر و مادر رو یه مقاومت هایی میکنن، جدیت هایی به خرج میدن، نهایتا نمیشه، میاد. وقتی آمد خب حالا بقیه چه کار میکنن؟ شما چی؟ یعنی شما به عنوان خواهر داداش خب زن داداشم الان هر برخورد و واکنش و سخنی داشته باشن میگن این خواهر شوهر بازی در آورد. از اون طرف میگید الان من اگه جاری بدی باشم سخنی بگم میگن این مثلا با جاریش از همین الان جنگ و دعوا را. حالا من به جایی که فعال عمل بکنم منفعل میشم. شما نگاه کنید، یک عروس بد پوشش یهو یک خانواده رو بد حجاب میکنه، یهو یک عروسی که اهل چه میدونم بعضی از کاراست، حالا مثالای جلوشو خودتون بدید، بقیه هم تو همون فضا میکشن. یعنی در واقع به تعبیری به جای آن که جهتی بدیم ما قربانی
میشیم.
یعنی باید جریان سازی کنیم، باید فعال باشیم. ما منفعلیم، ما منفعلیم. یکی از کارهایی که خود آقای تافلر روش نظر میده بحث اطلاعاته. یعنی شماها قربتن الله برای افزایش ارج و قرب یک زن متدین بدون توجه به مدرک، که گاهی اوقات شما ببین مدرکه واقعا طرف خودشو کشته بهش میگن آقای مهندس چی نمیدونم مثلا، نه افزایش اطلاعات دانش. شما باید خیلی پر باشید، خیلی باید توان جذب علمی داشته باشید، گسترش و توزیع اطلاعات اکنون به کانون بهره‌وری و فعالیت در جهت کسب قدرت تبدیل شده است. و یه تعابیر جالبی داره، حالا من سالها پیش که اینو خوندم اون قسمت‌های در واقع مهمش رو به نظرم خط کشیدم یا علامت زدم، توجه به این بحث علمی که اگر افراد در واقع یه زمانی دقت کنید، دانایی چون نیاز به مواد خام و نیروی کار و زمان و مکان و سرمایه و سایر نهادها را کاهش می‌دهد، جانشین نهایی یعنی منبع اصلی یک اقتصاد پیشرفته خواهد شد. با تحقق این تحول ارزش دانایی نیز به شدت افزایش می‌یابد. مثلا شما نگاه کنید اگر چنین رویکردی را در خانواده ترویج کرد، شما کتاب رو تموم کنید به بچه‌تون میگید دخترم من این کتاب رو تموم کردم، اینو من خوندم، من نشونش میدم، بعد میگید ببین من اونجایش که فکر کردم مهمه رو ورق خط کشیدم، اینجاهایشو که مثلا فسفوری کردم اینا رو دوست دارم یه بار فرصت شد برات بخونم. دانایی ارزش داره. تعداد کتابهایی که میخوانیم، تعداد مسابقاتی که شرکت میکنیم، تعداد پروژه هایی که پیشنهاد میدی، دانایی ارزش داره. این رویکرد رویکردیست که شما را به اون کلمه فرهیختگی که یه بار صحبت میکردیم بیدیم ما معنا نکنیم، ولی شما خانواده را به سمت فرهیختگی پیش ببرید. شک نکنید که بعضی از خواهران، برادران، همسران، مادر شوهران، مادر زنان مقاومت میکنند، اصلا انگار یه عده دوست دارن در جهل باقی بمانند، شک ندارید، ولی بازم به همین فکر میکنید. من حالا که در یک خانواده قرار گرفتم که حتی یه مجلم ورق نمیزنند، حالا من تعقیب کنم فضای فریختگی را یا قربانی بشم؟ حالا که فرزند اول من روی کرده علمی ویژه‌ای براش نتونستم کار کنم، 15 ساله شد، 25 ساله شد و همسر من هم در این زمینه همراه نبود، حالا من رها کنم بذارم بقیه هم قربانی بشن یا نه با دومی این داستان رو یاد کنم؟ با عروس اولمون نتونستیم تعامل درستی داشته باشیم، اصلا الان هم دیگر که بودیم حالا اون بد میشه. خیلی خوب، حالا با عروس دومون چیکار کنیم؟ اونم ولش کنم؟ اینه که این روی کرده فعالیت و حرکت و تحرک هم شما رو شاداب میکنه، هم شما رو از حالت انفعال خارج میکنه. منفعل نباشید، فعال باشید در هر زمینه‌ای که میتوانید. طبیعتاً فرهیختگی شما و رشد علمی شما توی زمینه‌هایی بیشتر مورد توجه واقع میشه. حالا اون زمینه‌ها رو بعد شما حساب کنید، یک مادر، یک عروس، یک مادر شوهر، یک مادر زن فرهیخته، توانمند، اهل دانایی، اهل تدبیر، اهل رفتار حساب شده، یا آقا پسری میخواست از خانمش جدا شه. چندین جلسه ما صحبت کردیم، شاید برای شما جالب باشه به عنوان یک مادر زن، مادر زن آینده یا بالقوه، که اینشون در این اصرار بر این که من دیگه با این زن نمیتونم زندگی کنم. خاطرم نیست راجب مادرزنه یا پدرزنه کدومش بیشتر بود، ولی برای پدر و مادر این خانم ارزش قائل بود. یکیشون رو میگه واقعا یک مثلا زن استثنایی است، واقعا قابل تقدیر، واقعا من براش احترام، ولی با دخترش نمیتونم. چه افرادی هستن؟ حالا او یه مشکل خاصی داشت، نمیتونست با اون مشکل کنار بیاد و چه بسا تقصیر هم بخشش از همسرش بود حتما. ولی سخن اینجاست که اگر این مادر یعنی شما، شما الان تا زمانی که یک داماد میخواهید اداره کنید تو این مسیر حرکت کردید، اون فرهیختگی حتما به آرامش زندگی فرزند شما کمک کرد. کار دومی که پیشنهاد بدم برای این حرکت این است که شما بنا بگذارید که آنچه رو که از دانایی به دست می آورید یا از طریق نوشتن و یا از طریق گفتن منتقل کنید. یه خانوم نویسنده ایست که الان شاید نوشته های تربیتی ایشون بیشتر از 7-8 جلد شده. گاهی هم توی جاهای مختلف که من صحبتی کردم، مثلا سوالی پرسیدم کی فلان کتاب‌ها رو خوانده، از کتاب‌های ایشون نبود. این خانم فرزندانش در یکی از مؤسسات فرهنگی تحصیل می‌کرد. توی جلسات، همین جلسات که شما شرکت می‌کنید، تو جلسات که می‌رفته خوب یادداشت برداری می‌کرد. فرض کنید نهایتاً ثمره شرکتش در جلسه مربوط به گفتگوی مؤثر تبدیل شده به یه جزوه اینجوری. بعد این جزوه رو اومده سامان داده، در زمان ساماندهی حتی جالبه که عکس بچه‌های خودش هم توش گذاشته. مثلا اگه یه جایی بحث خلاقیت بوده، یه کاری که بچه‌اش داشته می‌کرد رو چاپ کرد. در حین ساماندهی دیده خب من اینجا راجع به مثلا تافله خوبه یه تاریخچه‌ام بیارم، خوبه در ذهنش بگم که بالاخره چون نویسنده غربی است و متفکر فرهنگ اسلامی نیست، مثلا این دوتا ایراد رو هم من تو فلان کتابش پیدا کردم. به این ترتیب یه کتاب اولش رو فوتوکپی کرده و بعد داده به انتشارات چاپ شد. الان این یک کتاب و یه جزوهش تبدیل به ده‌ها کتاب شده. چرا؟ از کجا شروع کرده؟ و جالبه که در همین بازاری که ما میگیم کلی کتاب هست تو در این زمینه ها کیه که بخواند، ایشون الان بعضی از کتاب ها چاپ چندم هم شده. یعنی همین جلسه صبحگاهی را که با زحمت شما هم تشریف آوردین، اونم با زحمت رفته، تبدیل کرده به یک تولید کنیم، داوطلب بشیم که در بعضی از میهمانی ها یا برنامه های دوستانه بعضی از چیزهایی که بلدی رو ارائه بدیم. این تولید به گسترش علم شما کمک می‌کنه. این تولید به دانایی اولیه شما کمک می‌کنه. خب در حد این دو تا پیشنهاد اجازه بدید که باقی بمانیم. پس اولیش گسترش اطلاعات و دومی تلاش بر تولید. یه مثالی برای این تولید بزنم. مرحوم آقای فلسفی سخنران که بسیار مشهور است و همه میشناسید، در یک دوره‌ای ممنوع المنبر میشه. در اون دوره میاد میره پلوی آقای بزرگواری که اونم خدا رحمتش کنه، اونم از نویسندگان و مشاهیر بودی که البته حالا شاید شما کمتر میشناسیدش. میره پلویشون میگه خب الان چیکار میکنی آقای فلسفی؟ میگه هیچی، ممنوع المنبر شدم. میگه آقای فلسفی الان بنشین همونایی که می‌خواستی بالا منبر بگی رو بنویس. الان امثال ما هیچ فایل صوتی ویژه ای از سخنرانی های این فرد مشهور نداریم، ولی متعدد کتاب هاشو بازار هست. یعنی حتی در زمانی که شما را باز می‌دارن از اینکه این مسیر را بروی، شما برو دنبال مسیر جدیدی بگرد. مثل آب چشمه باش که اگر شوهری، برادر شوهری، خواهر شوهری، همسری آمد جلوی در واقع تولید را گرفت، جلوی حرکت شما را گرفت، شما راه جدیدی باز کن و برو. شک نکنید که این نوع نگاه زندگی شما را شاداب می‌کنه. می‌دونید من چرا وارد غم میشم؟ به خاطر اینکه یه نفر اومد جلوی چشمه رو گرفت. من فکر می‌کردم خیلی آدم توانمندیم، راهمو بست. من فکر می‌کردم خیلی میتونم با بچه‌ها موثر باشم، راهمو بست. و در این مسیر انشاءالله توکل و توسل به شما کمک.
چند
ساله؟
15 سال. راه پیمایی چند روز پیش من توی مسافت رفتم که من پدرش خسته شد و کمرمون درد می‌کرد. اون می‌خواست بیشتر بره. همینجا مثلا این گفت اگه با دوستان بودم بیشتر می‌رفتم تا فلان جا می‌رفتم. و همون من با این همه بحث و گفتگو ولی باز به هم می‌ریختم و تند می‌شدم که باهاش نه مثلا با هم رفتم. بعد هی زمزمه‌ای می‌کنه یه گاهی با دوستان برم بیرون. تا حالا نشده بیشتر نمیدونم اجازه ندیدی بهش. می‌دونم هم طبیعیه تو این سن یه گاهی با هم برن بیرون، ولی بازم خیلی موضوع منو به هم میرسه که مثلا نخواد با خانواده جایی بره و با دوستاش بره.
در واقع اینجوری نیست که نخواد با شما جایی بره، بلکه وقتی میبینه باید یکی رو انتخاب بکنه و در این دوره گستره توجه به همسالان زیاد میشه، وقت شما احساس میکنید با شما نمیخواد. تو این مثالی که زدید ببینید گاهی اوقات شما نمیتونید چنین اجازه ای بدید. حالا شاید شماها تو ماشینای عمومی کمتر باشید، تو مترو کمتر باشید، شاید نمیدونم، یا اگرم باشید تو قسمت خانمایید. مثلا اینکه متاسفانه پناه ببرم به خدا، مثلا اینکه معمولا اواخر هفته صحبت از برنامه‌های مجردی و اینها زیاده، خب خیلی مرسومه تو جوان ها همجور نشستن، منتها دیگه وقتی میدن شما یه حواس جمع شد صداشون میاد پایین. و الا خب الان تو این مثال شما میتوانید بگید خب با بچه هاتون با دوستاتون میخواید کجا قرار بذارید؟ میگفت مثلا فلان چهار را. آقا اونم گفته میاد اونجا. مثلا معلمتون هم هستن؟ نه مثلا با بچه هایی. نه معلم اونم هست. ما چجوری میتونیم بعدن موقع برگشتن با هم برگردیم؟ مثلا اگه شما سر فلان یکی چهار را بیاید، ما یه جوری تنظیم میکنیم از اون خیابون تا اون خیابون ما میاد، مثلا اونجا همدیگر ببینیم برگردیم. شما چه ساعتی میخواید برگردیم؟ نمیدونم حالا هستیم باید چه نمیشید که آخو میخواییم زور برگردیم. یا مثلا فرض کنیم میخواییم بریم نماز، هر جوری. ببینید در چنین موقعیتی شما میتوانید یه فضا آماده کنید، فضای رفتن آزاد، احساس مستقل بودن، ولی یه جاییشو ببندید. یه جاییشو ببندید. یادتونه تو بحث انتخاب میگفتیم شما برای اینکه بچه‌تون بگید که میتوانی انتخاب کنی، میگفتیم بین سه تا لباس میگی کدومشو دوست داری. وقتی میخواید بهش بگید کجا دوست داری بشینی، وقتی شما چهار تا صندلی گذاشتین احساس میکنه که روی این صندلی دوست داری بشین میشین. من اون جاهایی که آسیبی نمیزنه، اونی که اونجا به طور طبیعی با هر وسیله‌ای برود به اون سمت و سو، معلوم حدودش چیه. حالا من اگه خواستم میخواد دقت بیشتری بکنم با مادر دوتا دوستاشم در ارتباط هم، میگم بچه ها اون که میخوام با هم برم، میگه اتفاقا همسر من گفته بچه ها من میبرم بهتون. پس اینجا من به یه معنایی به تو استقلال و هویت دادم، در حالی که میدونم حتی از در خونه بابا یکی از دوستات میبره تا اینجا. چنین فرصت هایی رو اگر شما بیازمایید متهم نمیشید که مانع شدید. یه خود جلوتر میخوام بریم، آخه چه جوری بریم الان که مانع که بارون مثلا میاد، برف میاد، کار واقعی نداره، پدر شما رو میبره. یعنی من حس مستقل بودن رو منتقل میکنم در حالی که او احساس استقلال جدی نمیکنه. این خیلی بهتره تا اینکه انقدر این در درونش باقی بمونه تا مثلا 17 سالگی بگی تمام دوستان تنهایی هم مثلا بلند شدن فلان مسافرت ها رفتن شما هم نذاشتی، دوستان پاسپورت فلان کشورم داره ما هم مثلا از ایران خارج نشدیم مثلا. یعنی این فضاها رو من باید تو این جاهایی که میتونم و این جاها گاهی اوقات کم پیش میاد ولی من باید قدرش رو بدونم. توی ایامی که مثلا شما یه هیئت ویژه‌ایه، حتی برای دخترانتون که مثلا کم سن و سالتر هم باشن، شاید مثلا شما میگید خیلی خوب ما سر این چهارا پارک میکنیم، حالا که دوستتو دیدی شما دوتا همینجور که با هم دیگه داریم میرین، ما میام اونجا هم دیگر میبینیم. من هماهنگ میکنم با مادر رو، هماهنگ میکنم بچه ها دیگه اینقدر شاداب حرکت میکنم، مثلا فکر کنم دیگه الان چیشون دوتایی با دوستمون رفتیم، در حالی که هم اینجا شما وایزدی هم اونجا اون یکی مادر دوستش استه، شما بهش میدان میدید. توی اونجا شما میتوانید برای اینکه مسکین بردش هم قرد شد، شما اونجا میتوانید برای اینکه احساس استقلال بکنید، نگید حتما بیا پلو من بشین. برای چی پلو شما بشینید؟ شما اگر آداب نشستن در مجلس مثلا روزه یا هیئت رو بهش کمی آموخته باشیم، حالا بچه ها میتونن برن پلو دوستاشون بشینن. یکی از خانم ها میگن بچه ها برن دیگه میشنن حرف میزنن، یکی میاد مثلا بهشون اعتراض میکنه، اشکال نداره. یاد میگیرن که اینجا اگه حرف بزنن بر اساس اصولی که مادرشون یاد نداده، مادرشون یاد داده عمل نکنه، اینکه میاد بهشون اعتراض رو خب باشه، اینم یاد میگه، اینم تجربه میکنه، چه ابتدایی. یعنی من الان اینجا اصرار نه پلو خودم بشین، حالا یه دو تا دونه اون برتر بشین، اتفاق نمیفته. من اینجا به او استقلال میدم که فردا اگه من تنهایی میخوام برم فلان جا فلان کار،
مثلا
اون دیگه
تفریح خواستن برن چی، اینو واقعا اجازه
دادنش
اشتباهه، مثلا
بگم
مثلا
پنج شنبه
جمعه با هم
کوب
بریم.
برای پسر 15 ساله به نظر میرسه که زوده. من چی بگم؟ مثلا من بگم مادر من دلم نگرانه، بالاخره کوه، خطر، مشکل. گاهی اوقات شما دو تا قصه بهمن ما رو یه جایی هم تعریف میکنیم مثلا، حالا آدم نگرانه، یه بزرگتری باشه باهاتون که آدم بتونه بهش اعتماد. مثلا میگه پسر خالم میرم، او پسر خالم دو سال بزرگتر از تو، خیلی هم بزرگتر نیست، قدش از تو کوچیکتره، با یه بهانه هایی که البته به واقعیت هم نزدیکه، نگرانیم دیگه. باز هر کوهی هم ممکنه شما یه جایی رفتید دیدید دو تا تپه است، برن بالاش بگیم بریم بالاش، بیان پایین مثلا، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی کوههایی که الان ما داریم،
آره میشد
تو چه هیته این خطرها رو بگیم؟
من خودم شخصای مدارشون بیرون رفته اما مثلا تبلیت و موبایل و اینا رو خیلی مثلا اتفاقات رو میتونم میام برای بچه ها میگم.
نه آگاهی دادن خیلی خوبه، آگاهی خوبه، منتها من باید ببینم الان من آگاهی الانم به درد میخوره که به او بدم یا نه. الان او فکر میکنه من دارم توجیه. معمولا خوبه این آگاهی ها خارج از اون موقعیت رخ بده. قبلا تو بحثمون داشتیم بودیم اون لحظه ای که یه انتظاری داره، اون موقع دادن آگاهی نمیگه ماما شما بد فکر کردیم، شما فهمش داشت.
چیز که شما میگیم مثلا بچه ها بیرون برن این که مثلا محدود شده باشه، یعنی تحت نظارت باشه، من خودم مثلا دختر جوان که بودم من نمیدونم شده اشتباه بوده، ولی
دوستامون خیلی بیرونی رفتیم،
چیز خاصی
میتونید؟ من میتونم اینو چه جوری بگم؟ میتونم بگم که آیا هر کسی که با هر کسی که به کوه رفت سقوط کرد؟ نه. امروز که من میخواستم به جهت ترافیکی که بود موتور بگیرم، چرا نگران بودم؟ برای اینکه وقتی زمین لرزنده است احتمال افتادن میشه. حالا من الان زمین خوردم؟ نه الحمدلله. این معناش این نیست که اگر من استثناءهایی بودم، همون سینمایی که شما میفرمایید، فارغ از اینکه چقدر حالا اون فیلم یا اون وقت گذاری اصلا مطلوب اون دوره جوانی بوده باشه، این همه آدم سینما میرن پس اتفاقی هم نمیفته. نه، اون خیلیشو خبر نده. بله بله، واقعا خدا رحم کرده. البته شما فضای، حالا نمیگیم شما پیر شدیم، ولی شما فضای جوانی یا نوجوانی خودتون با الان یه خود مقایسه بفرمایید. در واقع دریدگی هایی که امروز وجود داره به دختر نوجوان رحم نمی کنه.
شاید باید بسیج و مقرورهایی که میشناسیم، اولیهایی که مدرسیم،
راستی جو بخواید اونها هم نمیشناسیم. دقیقا
من چون مثلا تابستون اولین ما به چیزی بود که بسیج ثبت نام کنیم از شد. بعد میخواستم ببردشون یه جایی پینتبال بازی کنن، یه سری مثلا تیز داشتن که ما مبارک هم بود فکر میکنم. میرفتم مثلا از دم افتا میرفتم در سهری برمیکشم. بعد روزش ما اولش گفتیم که نه نمیذاریم بریم، مثلا توجیهش کردیم. بعد همون روزش دوباره از مسجد تماس گرفتم و پدرش صحبت کردم، اینجوری مثلا پدرشون توجیه کردن که نه مثلا بچه های همسن و سال هستن و مشکلی نداریم. بعد اون توضیحاتی دادم پدرشون گفت باشه. بعد سریعشون آماده کردن و بردن. وقتی خودش برگشت پدرش خیلی هم خیلی به هم ریخته است. گفتم چطور شد؟ گفتم که با من پرسیدم ازشون، گفتن که همسن و سال هم مثلا یه نفر مراقب دارم. بعد من رفتم میگم اون کسی که مراقبشونه مثلا تا پنج سال خودش بزرگتره، این بعد حداقل به یه کسی باشه که یه بچه هم سن و سال این نه، حالا حداقل 4 5 ساله داشته باشه که اون نگرانی های پدر و مادر رو مثلا درک بکنه. این بعد دیگه اینقدر چیز بود که در واقع مثلا ما باشیم 2 ساعت اونجا بود، رفتیم همونجا برش داشتیم بودشون مثلا پارک چیت کرد، رفتیم اونجا مثلا برداشتیم اون بود. یعنی که شما تمام اونجا
اصلا به این عنوان ها، اصلا به این عنوان ها اگر میخواد تربیت درست انجام بشه اعتماد نکنه. البته من شواهد و مثال‌هایی برای همین مجموعه‌هایی که میگید هم دارم، ولی الان یکی از خانم‌های حاضر که در جلسه در مجموعه کلاس‌های تربیت جنسیمون هم شرکت کردن، خاطرشون میاد که ما اونجا به اهمیت توجه به فاصله سنی‌های این گونه و آسیب‌هاش در موضوع تربیت جنسی اشاره کرد. یعنی همین فاصله سنی 4-5 ساله این آسیب رسانه. اگه اینا هم قد هم دیگه بودن آسیب رسانیش یه مدل دیگه بود، این آسیب رسانی یه جور دیگه است.
مثلا ببرنشون مدار شوهردان
ها رو این کار میکردن، چقدر عوض میشون، چقدر روگرمون تردن. ببینید بحث این نیست که الان اگر شما، یه بار شاید یه مثالی رو به شما گفتم، حالا الان فرمودید اونو دوباره تکرار کنم. در یکی از همین برنامه ها و مؤسسات خانواده فرزندشون رو میفرستادن، فرزندشون دم در مسجد با موتور میرفت، ساعت پایان کلاس برمیگشت اونجا، پدر مادر میادن دنبالش بردنش. من نمیخوام بگم شما الان هر موتوری سوار شدید لیز میخوره ها، ولی الان زمین لغزنده است. یعنی شما به من بگید که او کسی که چنین مسئولیتی را پذیرفته، چنین مسئولیتی را پذیرفته و خودش چقدر تربیت شده است. یه زمانی در یک مجموعه من درسی می‌گفتم، یکی از مسئولین اون مجموعه یهو یه روز اومد و من دیدم مثلا تیپش عوض شده، مثلا فرض کنید حالا رئیس اون مجموعه بود و قاعدتا یه ظاهر متدینی داشت، یه ظاهر بسیار زننده درست کرده بود، مثلا فرض کنید ریشاش هم تراشیده بود، اصلا یه قیافه‌ای درست کرده. چرا؟ حالا مال زمانی بود که یه خورده مثلا شلوغ پلوغ شده، گفت اگه من با اون تیپ بیام ممکنه مثلا من کتک بزنم، من تیپم رو عوض کردم. من اونجا گفتم که بابا تو به عنوان یک الگو و بزرگتر باید نشان بدی که اینقدر برای درزشان مهم، حاضر برایش تو کتک بخوری، به تا الان چی میگفتی برای بچه ها؟ یه آدم که خودش انقدر تربیت نشده، حالا ما که به ظاهر، حالا من زیر مجموعه اون نبودم ولی اون درس میدادم، ما که مثلا درس میدیم اینجا اینجوری نبودیم، یعنی قیافه همون یه ها عوض نشد، حالا دوتا کتک هم آدم بخوره دیگه. ولی اگر یه نفر این مثلا این تربیت شده، این مسئول اینجا بود، چی بخواه تربیت کدومشون تربیت شده؟ ما برای سپردن بچه هامون، ببینید یه موقع شما میگید من همه تحقیقاتو کردم، بهترین مجموعه مؤسسه مدرسه، حالا یه معلم مثلا که یه اشتباهی کرد، شما میگید من واقعا همیشون، ولی الان شما میگید خب چون مثلا خانم فلانی اینجا هست و رفیق منه، حالا بچه‌م بره این مدرسه. بعضیا دیدین اینجوری هست، میگه یه دوستم اونجاست، اصلا به بقیه اشکالی نداره، شنیدم خوبه. همین مثالی که شما زدید که ما را مثلا منطقه‌ای بردن یا جایی بردن، بله بعضی از گروه‌ها مسافرت میکنن مثلا بدون بعضی دقت، تابع مناطقی میرن، یه جایی میرن، بعد که برمیگردن مادر من تو مراجعه هم دارم، مادر میده بچه دیگه چند وقت خیلی تو اتاق در بسته، اونجا خیلی گریه کرده، با خودش هم یه یادگاری های آورده، مثلا بعضی عکس های اتاقش هم تغییر کرده، اما ضمناً یه فلش هم که دوستاش بشه.
ببخشید در این مصاحبه کردم خب این صحبت شد، من کلن همه مادران نگرمی دارم، من میتونم خودم شاغل هستم و این از وجدان همیشه دارم که من برای بچه هم خیلی رو هم کم میذارم، تا به سونا که نزدیک میشه من اصلا استرس هم دوچندان میشه، که خب من تا مثلا کوچیکتر بود مثلا خودم میبردمش محل کارم، حال اتاقی بود بعد میبردمش کلاس، مثلا این کلاسه برنامه‌ریزی کرده بودم میبردمش اونجا، ولی از مثلا پارسا میگه خب نمیخواد با منم بیاد و کلاس ها رو مثلا خودش میگه، پارسا مثلا من اولین سوم خودشینش پسیش کلاس کرده. خب این رو چجوری ما پیدا کنیم؟ اما به حال دخترم تا وقتی که ابتدایی هست آدم از نگاه راحت تره، مثلا حتی تو خونه هم باشه من مرخصی میگیرم میبونم تو خونه، ولی الان پسر من که مثلا 13 سالش شده تو خونه هم دیگه برنمیشه، مثلا
دیگه من باید خانم ببینید من باید اولویت های زندگیم رو ارزیابی کنم، بعد بعضی از این سوالا رو براش جواب پیدا کنم. یه خانومی خیلی شرایط حالا ویژه‌ای داشتن، من گفتم خب خانم حالا با این شرایطی که شما دارید مثلا حالا کارتون رو باید اینجوری معطل کنید، چون واقعا بیمه‌م خراب میشه. من گفتم خب پس ظاهرا بیمه اولویت یکه که من نمیتونم سخنی بگم. ببین من الان نمیتونم بگم این آقای مال اسمش یادم اومد میگم آقای پستمن پایان کتابش که مینویسه و خیلی تحلیل های جدی میکنه راجع به رسانه ها، بعد میگه ضمناً من به شما بگم من الان خودم دارم همین مسیری که در این کتاب نوشتم رو تغییر میکنم که بچه های خودم پیاده کنم. یعنی من به عنوان یک تئوریسین برای شما کتابی می نویسم، ولی خودم در زندگی عملی باید برای تحقق این بدوم، تحقیق کنم، پیگیری کنم. یه موقع ما اینجا میشیم یه بحث نظری خوبی میکنیم، شما هم هر شغلی که دارید و هر جایی که هستید یه بحث خوبی میکنید، یه موقع در عمل میخواید من بچه تون اداره کنید. اداره کردن بچه گاهی وقت گذاری میخواد، گاهی طراحی های جدید میخواد، شما نمیتونید بگید لطفا یه جوری بچه هم اداره بشود که هیچ چیز زندگی به هم نخوره، چه میدونم حقوقمون هم تغییری نکنه، مثلا همسرم هم آب تو دلش نکنه، نمیشه دیگه. الان در این عرصه شما نیاز دارید. پس من به جای اینکه به شما بگم کجا ثبت نام کنید یا کجا ثبت نام نکنید، به شما میگم خانم میگوین اگر برای فرزندانتون وقت نگذارید و اونها رو در جهتی که هم از وقتشون استفاده بشه، هم رشد کنن، هم فریخته بشن، هم آسیب نبینن پیش ببرید، باید یه خود دغدغتون بیشتر باشه. یعنی انقدر نگرانی باشه که آدم گاهی اوقات بگه بابا من اصلا باید بشینم فکر کنم، به شوهرم بگه آقا سه روز بشین تو خونه بذار ما تکلیف کارو معلوم کنیم، الان چند وقت دیگه تعطیلات نوروز میشه، چند وقت دیگه تعطیلات تابستان میشه. ببین اولویته اگه معلوم بشه بعد میشه راجع به صحبت، و الا شما هر جایی که بخواید فرزندتون رو بذارید، مثلا فرض کنید الان راجب مهدها الان چقدر مهده، و بعد من بعضی از اینها رفتم تماشا کردم، مثلا تعدادی از مربیان این مهدا خانم‌هایی هستند که به جهت جدا شدن از همسرشون نیازهای مالی پیدا کردن و با ببخشید این تعبیر رو میگم با یک اعصاب خردی و گاهی با یک حسرتی نسبت به این بچه‌های دیگران آمدن اونجا الان فا کلاس داره. من میگم از دل و جان کمک کنیم به اون خانم، اب نداره، اذیتش نمیخوام بکنیم، ولی این خانم خودش الان به هم ریخته است، خودش الان بچه‌ش گشته اینجا دیگه اومده اینجا بچه یکی دیگر میکنه نگرده. این اصلا نه کار دوست داشته نه مهد رفتن، اما کاری الان از دستش برنمیاد. وقتی شما توی یه منطقه 20 تا مهد زدی، خب اینا مجبوره بره یه جا کار کنه دیگه، جای استخدامش نمیکنن. یا بعضی از پرستاران بچه ها یه جور، پرستاران بزرگسالان یه جور، شما برید اطلاعات بگیرید ببینید چقدر آسیب میزنه و چیکارش کنن. حالا یه نفر میگه آقا حالا میشه شما پرستار خوب معرفی کنید؟ پرستار معرفی کردن چی؟ باید اون دغدغه درست میشه تا
نه
من
رو
اصلا نمیخوام
پیزا رو به شخصی چند میکنم. این حالا این که مرخصی بگیرم یا مثلا مثلا هر رو بشینم میکنم با این خصوصا حالا بعد که یه سری کلاس های این مقدار آگاهی قبلا کمتر داشتم، اگر این آگاهی که الان داشتم قطعا چند سال پیش حالا کارم رها میکردم. این که میگم اینجا احساس میکنم که خب 17 سال زحمت کشیدم الان یک مرتبه بخوام بذارمش کنار، خب یه چیزی داره، این حقیقتا کلا نمیتونم بذارمش کنار. خب میام تابستون مرخصی میگیرم، ولی بحثم اینه که من مرخصی بگیرم، من اصلا یه مادر خانه‌دار، اما بشینم تو خونه، خب کجا بچه‌مو؟ چون بچه 13-14 ساله نمیتونه همش بشینه تو خونه. اینو چه جوری
برامشون برنامه‌ریزی بکنیم؟ ما الان وارد در واقع مثال شخصی شما نمیشیم که مثلا اونو درست کنیم، ولی ببینیم الان همه فرزندان شما به دوره نوجوانی میرسن، خب همه این سوالو دارن. اولین مسئلهش اینه که مگه قرار حتما جایی بذارمش؟ نمیخوام تو خونه نگهش دارم، ولی اینکه من حتما باید جایی بگذارم، باید هزینه ای بدم یک کسی بیاید یک کاری برام کنه. نه، این نه، لزومی نداره. گاهی اوقات یک پدر یا یک مادر یا یک عمو یا یک دایی خوب میتوانند خیلی ویژه کار کنه روی بچه. نکته دوم اینه که یه پیشنهادی رو من توی بعضی از جمع‌های خانم‌ها دادم، حالا بعضی رو تونستن اجرا کردن بعضی رو نتونستن، و اون اینه که شما خودتون باید به صورت NGO هایی پیش از اینکه فرزندانتون به یه دوره هایی برسن که امکان اداره کردنشون نباشه، تبدیل به شبکه‌ای بشید که بتونه 15 تا پسر نوجوان را اداره کنه. ساپورت دانشی و خلاقیتیش مادر است، اداره کنندهش مثلا 3 تا از همسران. این جزئیاتش رو الان وارد نمیشم، ولی همین رو در مدل دخترانش، یعنی شما به جای اینکه تو همون فضای تولید است دیگه، الان مدرسه اینجا ظاهرا مثلا متوسطه 1 و 2 نداره که اون دفعه من پرسیدم مثلا کجا میشه. من نمیگم شما الان با این نگاه که ما قدرت داریم یک متوسطه یکی بزنیم که بچه‌هامون همچنان با هم باشن و توی محیطی که ما دوست داریم پیش برن، نه، ولی میخوام بگم از اون طرفم انقدر ما بی عرضه نیستیم که بتوانیم از الان برای روزی که بچه‌ها از این دبستان خارج میشوند پیش بینی بکنیم و یک شبکه ارتباطی خوبی بین 50 تا دونه بچه فارغ التحصیل طراحی کنیم که اینا در 3 سال فاصله و با 3 تا فاصله سنی اینا بتونن کم کم یه برنامه مشترکی داشته باشه. خب من این کار رو اگه کردم برای زمانی که اینا از اینجا مرخص شدن و هنوز وارد یک مؤسسه جدیدی نشدن، فعلا این 50 تا رو تو اون تابستان میتونم اداره کنم. بعدم باز از طرف دیگه ما گاهی اوقات دست کم میگیریم خودمون رو. شما الان میتوانید تاریخ خدمات و زندگی هایی را بخوانید و ببینید که اینها با دست خالی مثلا تو 80 تا روستا مدرسه ساختن، هم جوری راه رفتن تولید کردن، بعد خود این بنده خدا نه زندگی داره نه هیچ. حالا ما الان اگر یک مجموعه بشیم، یک مؤسسه ای راه بندازیم، یا نه هممون بریم توی مؤسسه یک کار ویژه‌ای بکنیم، همین ساختمان روبرو رو به جای اینکه بعضی از چیزهای خطا رو آموزش بده اجاره بکنه یه منطقه ایشو، بچه‌هامون رو ببریم. الان همین جوری شما ها که حرف میزنید، یکیتون اهل نوشتن، یکیتون اهل چه میدونم کار قرآنی، یکی اهل همین، یه شبکه‌ای بشید بچه ها نگه دارید. پسرونش هم همینطور، یعنی به جای گشتن دنبال اینکه کسانی بیان به ما سرویس بدن، ما سرویس میدیم. به جای اینکه برید کتاب حل تمرین بگیرید، بشینید و با بچه‌تون مسئله تولید کنید، بعدی مسئله‌ای که تولید کردین رو میدیم بابا حل کنه، بهش جایزه میدیم. حالا بابا هم مسئله تولید کنه ما حل کنیم. بنابراین اگر هم خانه‌دار بودیم، اگر هم به اصطلاح مشغله ویژه‌ای نداشتیم، ما کلی کاری که میتونیم انجام بدیم. تو این زمینه ما گاهی بحث‌های خاص ایام فراغت رو کردیم، خیلی موفق بوده الحمدلله. یعنی به این معنا که گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم خب الان چیکار کنیم، بعد نشستیم با هم شمردیم 30 تا 40 تا 50 تا برنامه میتونیم داشته باشیم. الان اگه من به شما بگم برنامه‌تون می‌نویسین، بعضیاتون 3 تا دونه برنامه تجربه میگوید. شما وقتی میخواد برای بچه‌تون برنامه بنویسی، یهو میبینید شما 30 تا طرح خلاقانه دارید که مال بچه 6 ساله است. خب خیلی ارزشمنده. حالا از اون 30 تا 5 تا شش رو به هر حال باید اینا دغدغه باشه، همونجوری که فرمودین. الان من اینا دغدغمه، حالا چیکار کنم؟ باید این مسیر رو ببینم. خب حالا ظاهرا چایاتو یخ می‌کنه، فقط چایتون میل کنید بعد بحث کنید.